بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام عرض میکنم خدمتون، روز همگی بخیر باشه انشاءالله. همونطور که قرار بود و قبلا هم اشاره کرده بودیم، امروز قراره که در مورد ارکان سیستم های سایبرنتیکی و به تبع اون مؤلفه های زیرساختی فضای سایبر رو معرفی بکنیم و در مورد اون صحبت بکنیم. مبحث خیلی مهمیه به این جهت که کل اون ساختاری که ما برای طراحی و تحلیل سیستم های سایبرنتیکی و در نتیجه اون برای طراحی و تحلیل فضای سایبر از اون بهره گیری میکنیم، به معرفی و شناخت این ارکان وابستگی داره و از اونجایی که این ارکان عملاً این امکان رو فراهم میکنن که شما بتونید با یه رویکرد سیستمی این مبحث پیچیده فضای سایبر رو مورد مطالعه قرار بدید، به خودی خود این یک کاربرد مهم عملی هم پیدا میکنه. یعنی ما تقریباً هر وقت میخوایم در مورد ابعاد قدرت و فضای سایبر صحبت بکنیم، این ارکان میاد وسط و در مورد صحبت میشه. تمام وقتایی که ما درگیر موضوع امنیت هستیم، میخوایم امنیت فضای سایبر و امنیت متأثر از فضای سایبر رو مطالعه بکنیم، باز ارجاع میدیم به همین ارکان و بر مبنای این ارکان صحبت میکنیم. در واقع انقدر این موضوع مهم هست که ما بعد از این جلسه که حالا کلیت ارکان رو معرفی کردیم و روابطشون رو توضیح دادیم، هر کدوم از رکن‌ها رو حداقل دو جلسه براش باید وقت بذاریم که به طور دقیق به ریز جزئیاتش در حدی که خب مورد نیاز کارمون هست اشاره بکنیم و در واقع یک ذهنیت کامل نسبت به جزئیات مورد نیاز به دست بیاریم. از این جهت هست که من تأکید میکنم که به خصوص مباحث این جلسه رو دوستان خیلی با دقت بیشتری بهش توجه بکنن تا انشاءالله این مبحث تیه در واقع حداقل 8 جلسه آینده که هر کدوم از ارکان جداگونه مورد بحث قرار میگیرن، دیگه انشاءالله بحثش تکمیل بشه و اون ذهنیت لازم هم شکل بگیره. خب ابتدا در حوزه ارکان سیستم های سایبرنتیکی یک بحثی رو انجام میدیم خیلی مختصر. البته من قبلا توی معرفی محتوای درس به صورت گذرا به همه اینا اشاره کردم، یعنی شما الان دارید میبینید که ما تو هر جلسه که وارد میشیم داریم اون مباحثی که رؤوسش اشاره شده بود رو حالا باز میکنیم و هر کدوم رو با جزئیات بیشتر توضیح میدیم. در مورد ارکان سیستم سایبرنتیکی شما این نمودار رو باید به خاطر داشته باشید که اینجوری توضیح دادیم که وظیفه سیستم سایبرنتیکی که در واقع ایجاد یک نوع حاکمیت و یک نوع سلطه هست، از طریق یک سازوکار و یک روش به اسم کنترل پیگیری میشه. در حقیقت اون مفهوم محوری که سیستم سایبرنتیکی رو از سایر سیستم ها تفکیک میکنه، حالا چه به لحاظ ذهنی چه به لحاظ عینی، همین مفهوم کنترل هست. خب کنترل برای اینکه محقق بشه از دو تا رکن ارتباطات و محاسبات استفاده میکنه. بنابراین هدف کنترل هست به یک تعبیری، یعنی اون کاری که عملا میخواد انجام بشه کار اصلی کنترله. حالا خود کنترل از ارتباطات استفاده میکنه و از محاسبات استفاده میکنه. از طرفی هم کنترل هم ارتباطات و هم محاسبات هر ستاشون با مقوله اطلاعات سر و کار دارن و در واقع روی اطلاعات عمل میکنن که این رو قبلا اشاره کردیم، امروز هم بیشتر بحث میدیم که کنترل تغذیه اطلاعات هست، information feeding، ارتباطات انتقال اطلاعات هست، information transmission، و محاسبات هم پردازش اطلاعات هست. بنابراین رکن میشه گفت پایه، رکن پایه همون اطلاعاته که همه چیز به اون مربوط میشه، و عمل پایه در این چهار مورد میشه عمل کنترل، که عمل کنترل خودش از ارتباطات و محاسبات بهره گیری میکنه. خب پس در واقع نسبت ارکان رو هم الان ما میشناسیم. این چهار تا رکن رو اگر بگیریم که اطلاعات میشه رکن پایه، سه تا رکن دیگه که اصالت با رکن کنترل هست، و دو رکن دیگه که به موازات هم عمل میکنن، به کنترل سرویس میدن، رکن محاسبات و رکن ارتباطات. خب الان با این در واقع من توضیحی که ارائه کردم منطق انتخاب ارکان سیستم سایبرنتیک رو خدمت شما عرض کردم. اینکه چرا اینها به عنوان رکن انتخاب میشن دلیلش با توضیح روی نمودار داده شده مشخص. خب این رو ما در قالب یک در واقع هرم به این شکل خلاصش میکنیم. اطلاعات رو گذاشتیم وسط. یا تصور بکنید یه هرمی هست، این رأس هرمه، رأس هرم ما اطلاعات رو داریم. حالا توی گوشه های هرم در قاعدش ابتدا کنترل به معنای تغذیه اطلاعات، ارتباطات به عنوان انتقال اطلاعات، و محاسبات به عنوان پردازش اطلاعات قرار میگیره. و همونطور که دیده میشه هر سه این موارد از طریق رکن اطلاعات با همدیگه در ارتباط هستن. یعنی مفهوم محوری که بین کنترل، محاسبات و ارتباطات به صورت مستقیم ارتباط برقرار میکنه خود موضوع اطلاعاته. حالا شما برای تغذیه اطلاعات نیازمند پردازش اطلاعات هستید و انتقال اطلاعات، لذا ضرورت محاسبات و ارتباطات هم خود به خود مشخص میشه. خب اینو بس به خاطر داشته باشید که این در واقع حالا این شکل مثلثی برای ما خیلی اهمیت داره و زیاد بهش ارجاع میدیم. اما خب حالا میریم توی محصول سیستم سایبرنتیک. محصول جهانی سیستم سایبرنتیک مفهومی است به اسم فضای سایبر، سایبر اسپیس یا فضای سایبری که تو اولین جلسه درس هم من به مفهومش اشاره کردم و تا حدی اون رو توضیح دادم. در واقع اینجا فضایی هست که توی اون اطلاعات به گردش در میاد، منتها این گردش اطلاعات هدفمند و جهتمند هست. پس در واقع میشه فضای گردش هدفمند و جهتمند اطلاعات، یا به تعبیر دقیق‌تر این گردش رو با کلمه تغذیه جایگزین کنیم بشه فضای تغذیه جهتمند و هدفمند اطلاعات، این میشه فضای سایبر. در واقعش مثل این تصور بکنید که یک شبکه آبرسانی هست، کسی از بالا که نگاه میکنه میبینه که تو این فضا داره آب منتقل میشه، آب از این نقطه به نقطه دیگه میره. این آب رو بگیرید همون اطلاعات، منتها شما از اون فضا یک هدفی دارید. هدفتون مثلا این هست که موجودات زنده که نیازمند آب هستن از آب بهره مند بشن. هدف شما زنده موندن موجودات زنده است. خب هدف زنده موندن موجودات زنده است. برای این هدف شما یه سیستمی ساختید برای آبیاری، رسوندن آب. این سیستم شما توش آب جریان داره، منتها هدف زنده موندنه. حالا ما توی فضای سایبر چی میگیم؟ میگیم توی این سیستمی که ساخته شده توی این فضا به جای آب اطلاعات در جریان هست. هدف به جای زنده موندن موجودات زنده، هدف اینجا کنترل پدیده ها و موجودات هست. خب این فضایی که داره در واقع این هدف مثلا تغذیه جهتمند و هدفمند اطلاعات توش صورت میگیره، این رو ما بهش فضای سایبر میگیم. و دقیقا مثل اون سیستم آب که آب هدر نمیره، ول نمیشه هر جا خواست بره، اینجا جریان اطلاعات در واقع با همین تعبیر کنترل که میگیم به صورت هدایت شده به جاهایی که باید بره خواهد رفت، جایی هم که نباید بره جلوش گرفته میشه. حتی اینکه چقدر آب بره چقدر نره، حالا همین آبایی که میگم شما با مفهوم اطلاعات جایگزین کنید، چقدر اطلاعات بره چقدر اطلاعات نره، چه نوع اطلاعاتی بره چه نوعی نره، همه اینها رو شما در واقع تحت عنوان مفهوم کنترل میشناسید. و این فرآیند برای انجامش در واقع یک سری فعالیت‌های انتقال اطلاعات و پردازش اطلاعات نیاز داره که اونها رو تحت عنوان ارتباطات و محاسبات ازش یاد می‌کنیم. خب این نسبت بین فضای سایبر و سیستم سایبرنتیک هم اینجوری مشخص میشه. و در واقع چون فضای سایبر متأثر از سیستم‌های سایبرنتیک هست، لذا ارکان سیستم سایبرنتیک همون مؤلفه‌های زیرساختی فضای سایبر هم میشن. پس مؤلفه‌های زیرساختی فضای سایبر میشه مبتنی بر ارکان سیستم‌های سایبرنتیکی، که همونطور که عرض کردیم اولی اطلاعات هست یعنی information، دومی کنترل هست که تغذیه اطلاعات بود، سومی رکن ارتباطات communication که میشه انتقال اطلاعات، و نهایتاً رکن آخر محاسبات هست که میشه پردازش اطلاعات. خب نکته مهم در دانش سایبرنتیک اینه که ما به لحاظ کارکرد ما بین ماشین و انسان اینجا تمایزی قائل نیستیم. یعنی اگر من دارم صحبت از محاسبات میکنم، محاسبات کلن پردازش اطلاعاته، ولی این که آیا این پردازش اطلاعات الان داره توسط ماشین انجام میشه یا توسط انسان انجام میشه، از نظر دانش سایبرنتیک بین اینها تفاوتی وجود نداره. مهم اون چیزی که هست پردازش اطلاعات. همین رو شما بیارید تو حوزه ارتباطات، ما باز برامون فرق نمی کنه. ما اینجا هدفمون انتقال اطلاعات هست. حالا انتقال اطلاعات میخواد با سازوکارهای ماشینی رقم بخوره یا با سازوکارهای انسانی، که در هر صورت موضوع ارتباطات هست، یعنی میشه کامیونیکیشن. پس ما میتونیم اینجا ارتباطات ماشینی داشته باشیم یا ارتباطات انسانی داشته باشیم. وارد رکن کنترل هم که میشه همینه. کنترل میتونه توسط ماشین انجام بشه، میتونه توسط انسان انجام بشه. یعنی اون فاعل و حتی مفعول کنترل اینجا میتونه ماشین یا انسان باشه، و ما بین اینها از نظر دانش سایبرنتیک تفاوتی وجود نداره. و همینطور اصلا خود موضوع اطلاعات هم به همین شکل هست. اون بخشی از اطلاعات که توسط ماشین درک میشه، بخشی از اطلاعات که توسط انسان درک میشه، باز ما بین اینها تمایزی ایجاد نمی کنیم و به همه اینها میگیم اطلاعات. هرچند شما به لحاظ پیاده سازی و مباحث تکنولوژیک اینها رو تفکیک میکنید، چون جایی که حالا ما به سمت ایجاد فضای سایبر میریم، چه بسا خیلی جا اتکامون به جای انسان ها روی ماشین هاست، ولی باید حواسمون رو جمع بکنیم که ما مجبور نیستیم همه کارها رو با ماشین ها انجام بدیم. یه جاهایی میتونیم انسان رو هم تو همین ساختار سیستم سایبرنتیک قرار بدیم و اون کار رو انجام بده. ببینیم مثلا ممکنه که کنترل کننده رو شما از جنس انسان قرار بدید به جای اینکه از جنس ماشین قرار بدید. مثل کجا؟ مثلا توی ماشین، توی در خودرو. راننده ماشین که جلسه پیش هم به مثالش اشاره کردیم، به عنوان موجودی که حالا میخواد کنترل انجام بده، اینجا انسانه. کنترل لذا داره با توانمندی‌های انسانی رقم می‌خوره. ولی اگر شما بتونید همون انسان رو بردارید به جاش یک ربات بذارید که اون ربات کار رانندگی رو انجام بده، اونجا با موضوع کنترل ماشینی سر و کار خواهید داشت. ولی دقت بفرمایید که این که بعضیا تصورشون این هست که اگر ما در مورد سایبرنتیک داریم صحبت میکنیم یا در مورد فضای سایبر صحبت میکنیم، اونجا فقط جایی هست که در مورد ماشین ها میشه صحبت کرد، اصلا اینجوری نیست. علاوه بر ماشین ها، انسان هم اونجا دخیله. یکی از دلایلی که حالا دانش سایبرنتیک میتونه ما بین علوم پایه فنی و حوزه علوم انسانی ارتباط خیلی عمیق و دقیقی برقرار کنه، همین مفهومی که خدمتتون اینجا عرض کردم که این تمایز رو برمی‌داره و به اصول کلی میپردازه که اساساً بین انسان و ماشین مشترک هست و یک جور میشه بهش نگاه کرد. البته این فقط تو بخش کنترل کننده نیست، شما تو بخش کنترل شونده هم تو مثالی که من زدم میتونید ماشین داشته باشید یا انسان داشته باشید، یا حتی ترکیبی عمل بکنید. مثلا تو همون فرآیند کنترل، توی کنترل کننده یه بخشی از کار توسط ماشین انجام بشه، یه بخشی از کار توسط انسان انجام بشه و شما اونجا یک همزیستی بین انسان و ماشین رو بتونید به صورت عینی مشاهده بکنید. پس اینو عمدن تاکید کردم که از این به بعد هر وقت صحبت از فضای سایبر کردیم یا صحبت از پدیده سایبری کردیم، ذهنمون صرفاً به ماشین‌ها متمرکز نشه. هم ماشین‌ها رو ببینیم، هم انسان رو ببینیم و حتی نسبت بین این دوتا رو هم بتونیم دقیق روشن بکنیم. من حتی میخوام از اینم فراتر برم، بگم توی یک هستی شناسی کاملتر شما در کنار انسان‌ها میتونید حیوان‌ها رو هم ببینید. این که مثلا اطلاعات چطور توسط حیوان‌ها درک میشه و حیوان‌ها چطور از اطلاعات استفاده میکنن، این رو شما توی قسمت اطلاعات حیوانی قرار بدید. چگونه میشه با حیوانات کنترل اعمال کرد، یا چطور میتونیم حیوانها رو کنترل بکنیم، بحث کنترل حیوانی رو تصور بفرمایید. ارتباطات از طریق حیوانات، فکر کنم میتونید برای این مثال بزنید. ما ارتباطات از طریق حیوانات رو تو چه مثال معروفی داریم؟ آفرین، دقیقا پرنده ها مثلا کبوتر نامه بر، حتی اینقدر چیز معروفی بوده در دنیا که الان شما میبینید آرم تویتر یک پرنده است دیگه، به عنوان حالا اون تویتی یه پرنده است. استعاره این که تویتر آرم یک پرنده رو، اسم یک پرنده رو مثلا انتخاب کرده برای این سیستمی که حالا به عنوان شبکه اجتماعی استفاده میشه، و همین سابقه برقراری ارتباطات از طریق حیوانات هست با پرنده ها. ولی ما باز میتونیم مثال های دیگری رو هم پیدا بکنیم. یعنی ببینید اینجا شما حالا میرید توی در مطالعه حیوانات، ببینید مثلا تو حیوانات چه سازوکارهایی برای انتقال اطلاعات وجود داره، اونا رو به عنوان ارتباطات حیوانی در نظر بگیریم. و حتی ما محاسبات حیوانی میتونیم داشته باشیم. مثلا تصور کنید که یک موش رو ما بگیریم با یه سازوکار کنترلی ترین بکنیم و اون رو به عنوان کنترلر توی یک سیستم قرار بدیم. مغز موش به عنوان فرمان دهنده به اون سیستم کنترل شونده مورد استفاده قرار بگیره، که از اینجور کارها حداقل توی حوزه تحقیقاتی که زیاد انجام دادن. پس تو هستی شناسی ما میتونه علاوه بر ماشین و انسان، حیوان هم مطرح بشه. حتی میدونید دیگه این الگویی که من اینجا استفاده میکنم، میگم که ما بین انسان و ماشین تمایزی وجود نداره، این در واقع برگرفته از نگاه خود آقای وینر هست. وینر تو همین کتاب معروفش که با عنوان Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine صراحتا داره میگه که من اینجا موضوع کنترل و ارتباطات رو به عنوان دانش سایبرنتیک توی حیوانات و ماشین مطالعه میکنم. البته خب این عرض کردم قبلا، چون تو نگاه فلسفی غرب انسان رو هم نوعی حیوان تلقی میکنن، خب اینجا میگه مثلا وقتی من میگم انیمال، هیومن و انسان رو هم دربر میگیره. منتها خب ما یه مقدار تو این تعبیر احتیاط میکنیم، با نگاه متفاوتی در واقع بیان میکنیم که نه، انسان با همه ویژگی‌هایی که اون انسان داره، حیوان رو از این تفکیک میکنیم. یعنی به جای دوگانه حیوان و ماشین، سگانه انسان، حیوان و ماشین رو در نظر میگیریم. حالا باز به این میشه اضافه کرد، کما اینکه حالا قبلا صحبت کردیم که وینر بعداً مفهوم سوسایتی و جامعه رو هم میاره به این دوتا چیزی که قبلا گفته اضافه میکنه، من میگم حتی میشه موضوع طبیعت رو هم بیاریم و به این مجموعه اضافه کنیم. اساساً هر آن چیزی که در طبیعت وجود داره اون هم میتونه به عنوان یه مؤلفه زیرساختی از فضای سایبر مورد استفاده قرار بگیره. حالا اینجا شما موضوع اطلاعات طبیعی رو دارید، کنترل طبیعی رو دارید، ارتباطات طبیعی دارید، محاسبات طبیعی دارید، که به هر حال این هستی شناسی کامل تری هست. و البته هر کسی الان هر نوع هستی شناسی دیگری هم به من پیشنهاد بده، من این رو به جای این سطرها جایگزین میکنم. مثلا ممکنه که فرض بفرمایید توی یه نگاهی بیایم بگیم که ما جماد داریم، نبات داریم، حیوان داریم، انسان داریم، جن داریم، ملک داریم. این حالا نگاهی که عموماً در ادبیات فلسفه اسلامی بهش اشاره شده، تقسیم بندی رو اینجوری انجام میدن. یعنی میگن جماد و نبات که حوزه طبیعت رو تشکیل میده، شامل هر اون چیزی که سنگ و کلوخ و اینهاست با گیاهان، نبات در واقع میشه گیاه، جماد و نبات میشه حوزه طبیعت. بعد حیوان رو داریم که حوزه غریزه هست، بعد انسان رو داریم که در واقع به عنوان یک موجود فطری تلقی میشه، یعنی علاوه بر غریزه و طبیعت فطرت هم داره، حالا به همچین تعبیری ازش یاد میکنن. بعد شما حتی موجودات ماورایی مثل جن رو هم میتونید اینجا داشته باشید و حتی برید سراغ موجوداتی مثل ملائکه، یعنی ملک رو هم و فرشتگان رو هم در واقع شما توی این چارچوبتون قرار بدید و سازوکارهای چارگانه اطلاعات، کنترل، ارتباطات، محاسبات رو در مورد اونها هم ببینید. این در واقع مدلی هست که محدودیتی روی هستی شناسی شما قائل نیست. این اگر کسی از کل این هستی شناسی فقط خواست رو ماشین‌ها صحبت کنه، این مدل جواب میده. شما کلاً سطر اول رو نگه دارید، سطر ماشین رو بقیه‌اش رو حذف کنید. خب میشه همون نگاهی که عملاً کاملاً مبتنی بر تکنولوژی هست در موضوع دانش سایبرنتیک، و تو اونجا طبیعتاً دانش مهندسی یه دانش پایه میشه برای سایبرنتیک. و اونایی که این نگاهو دارن خیلی این مفهومی که حالا میگیم تو علوم انسانی و علوم اجتماعی و علوم طبیعی و اینها هم سایبرنتیک جایی داره، اونا خب خیلی با این مفهوم ارتباط برقرار نمیکنن. در این حال کسی ممکنه دوست داشته باشه ماشین رو بذاره کنار و بقیه موارد فقط انسان رو مثلا نگه داره. اون نگاه صرف مثلا علوم انسانی از دل این بیرون میاد. مثلا ببینید، ما برای کنترل ماشینی یه دانشی داریم در اول در ریاضیات و بعداً توسعه پیدا میکنه توی مهندسی برق به اسم تئوری کنترل، که بعد ازش مهندسی کنترل در میاد. دوستانی که درس سیستم های کنترل خطی رو گذروندن دقیقاً میدونن من دارم در مورد چی صحبت میکنم. همون الگوهایی که شما تو اون درس دیدید، انواع کنترلرهای خطی، مثلا کنترل پی، پی آی، پی آی دی. اصلا نه، بریم توی مدل فضای حالت سیستم رو طراحی کنیم، با رویکرد فضای حالت مثلا بریم سراغ پایدارسازی سیستم. همین تئوری هایی که به عنوان مهندسی کنترل مطرحه و ادبیات خیلی گسترده‌ای هم داره، اینا همش تو بخش کنترل ماشینی قرار میگیره. اما تو بحث کنترل انسانی هم میای تو علوم انسانی، مثلا میری توی علوم اجتماعی، ما یه مفهومی داریم به اسم در واقع کنترل جرم یا تئوری کنترل اجتماعی. کنترل اجتماعی در واقع برمیگرده به اون بعد انسانیه مفهوم کنترل، که مثلا اونجا گفته میشه در جامعه انسان‌ها رو چطور باید کنترل کرد، که حالا اون تعریفی که مثلا کنترل ارائه میده فرض کنید اینه که انسان‌ها مثلا مرتکب جرم نشن. یا مثلا اهدافی که حکومت داره رو انسان‌ها دنبال بکنن. خب این یک پدیده هست و قابل مطالعه هم هستش. یا مثلا ببینید تو بحث ارتباطات، ما ارتباط ماشینی که داریم مربوط میشه مثلا به رشته مخابرات یا مثلا شبکه های کامپیوتری. انواع مباحثی که توی درس شبکه باش مواجه بودید میتونه توی بحث ارتباط ماشینی مطرح بشه تو همه لایه‌هاش دیگه. یعنی مثلا همون مدل هفت‌لایه‌ای او اس آی رو در نظر بگیرید، از جایی که ما در مورد لایه فیزیکی صحبت می‌کنیم تا بیایم تو دیتا لینک و بعد بریم تو نتورک لایه رو همینجوری بریم توی سشن و ترانسمیشن و سشن و پرزنتیشن و لایه اپلیکیشن، همه اینها موضوع ارتباط ماشینی رو داره تئوریزه می‌کنه. ولی در این حال ما حوزه ارتباط انسانی هم داریم، مثلا اون دوستانی که توی رشته مدیریت رسانه میخونن بحثشون ارتباطات انسانی هست، یا اونایی که در مورد علوم ارتباطات اجتماعی تحقیق و پژوهش رو تحصیل میکنن، اونا مباحثش حوزه ارتباطات انسانیه. همینطور برای بحث محاسبات، ما محاسبات ماشینی داریم، محاسبات انسانی داریم، اونجایی که در واقع پردازش ها ساختاره الگوریتمیک توسط ماشین داره اجرا میشه، شما محاسبات ماشینی رو خواهید داشت. اما یه جایی پردازش اطلاعات رو به خود انسان میسپارید، انسان مثلا ورودی بهش داده میشه، یه دو پردازشی انجام میده که ممکنه شیوه پردازش رو بدونیم یا ندونیم، ولی یه خروجی تحویل میده. خب اینجا داره محاسبه صورت میگیره و منتها نکتهش اینه که توسط انسان داره این رقم میخوره. یا اصلا کلا جاهایی که انسان داره فکر میکنه، تفکر از نظر علوم شناختی یک فرایند محاسباتی تلقی میشه. کلا همه فرایندهای شناختی در علوم شناختی محاسباتی تلقی میشن. این خیلی جالبه. یعنی توی کاگنیتیو ساینس اگر شما مفاهیم رو نگاه بکنید میبینید که همه چیز اونجا طور خط میشه به موضوع محاسبات و بر اساس محاسبات همه مفاهیم رو تشریح میکنن. خب پس اساساً ما رو هر چیزی الان دست بذاریم تو این ارکان، در هستی شناسی ساده انسان و ماشین، هم در انسان اونها رو میبینیم هم در ماشین، هستی شناسی پیچیده‌تر هم جایگزین کنیم، در هر سطحی از هستی شما همه این چهار تا رکن رو میتونید ببینید و این نقطه قوت این مدل هست که در واقع امکان هماهنگ شدن با هر نوع هستی شناسی که بر اساس یک مکتب فلسفی یا حکمی ارائه بشه خواهد داشت و میتونه خودش رو با اون تطبیق بده. اگر هم دوستان سوالی دارید حتما بپرسید که ابهامی هم تو ذهنتون نمونه انشاءالله. خب اما مهم اینه که بدونیم نقش تکنولوژی در فضای سایبر چیه. هرچند خب خیلی ها در نگاه عمومی که مطرح میکنن اساسا فضای سایبر رو کلا یک مقوله و مفهوم تکنولوژی میدونن و چیزی فراتر از این قائل نیستن. منتها حالا تاکیداتی که تا اینجا داشتم و باز به نوع دیگه بیان میکنم، اونم این که همونطور که عرض کردیم فضای سایبر صرفا از مؤلفه‌های ماشینی تشکیل نشده و مؤلفه‌های انسانی هم به همون نسبت یا بیشتر حتی میتونن توی اون نقش بازی بکنن و جزی از اون به حساب میان، اینجا هم باید بگیم که همه مؤلفه‌های زیرساختی فضای سایبر لزوماً تکنولوژیک نیستن. خب فرق تکنولوژی با غیر تکنولوژی در چیه؟ این سوال خیلی اهمیت داره. قاعدتاً کسی که میخواد به این سوال پاسخ بده باید با یک دیدگاه فلسفی به تکنولوژی نگاه کنه و اون رو تمایز بده. اولین کسی که جدیترین بحث ها رو در مورد مفهوم تکنولوژی داشته در طول تاریخ علم آقای ارسطو هست. ارسطو که شاگرد افلاطونه و خب میدونید که در کلن دنیای علم نقش خیلی برجسته ای داره، چون اولین کسی بود که اومد منطق رو فرمول بندی کرد و اولین نقشه علم در جهان رو ارسطو تدوین میکنه، حداقل بر اساس مطالعات تاریخی و محتوای تاریخی که در اختیار ما هست اینجوری برمیاد. ارسطو از مفهوم تخنه استفاده میکنه. تخنه در یونانی همین مفهومیه که بعداً در زبان‌های لاتینی و نهایتاً انگلیسی ازش کلمه تکنولوژی استخراج شده. تکنولوژی ریشه‌اش تخنه یونانیه. مفهوم تخنه از دیدگاه ارسطو چیزیه که طبیعت از به وجود آوردن اون عاجزه. دقت بفرمایید، چیزی که طبیعت از به وجود آوردن اون عاجز هست و اگر شما طبیعت رو به صورت عادی رها بکنید هرگز اون پدیده تکنولوژیک رو خودش ایجاد نمی‌کنه. اما انسان میاد، انسان به عنوان موجودی که امکان تفکر و اندیشه داره از قدرت اندیشه خودش استفاده می‌کنه، پدیده‌ای رو خلاف جهت حرکت طبیعی طبیعت به وجود میاره و اون رو مورد استفاده قرار میده. این رو اصطلاحا بهش میگه تخنه. مثلا نگاه کنید، طبیعت به صورت عادی چیزی به اسم چاقو با این مشخصات ویژگی ما میشناسیم درست نمی کنه. مثلا ممکنه تو طبیعت شیشه به وجود بیاد، مثلا ممکنه سنگ تیز به وجود بیاد، ولی چیزی که ما بهش میگیم چاقو رو به عنوان یک تکنولوژی، اینو طبیعت به وجود نیاورده. انسان اومده هرچند از طبیعت استفاده میکنه ولی تلاش میکنه یک چیزی که خلاف روند عادی طبیعت هست اون رو به وجود بیاره. این میشه تکنولوژی. البته باز جزء مباحثیه که ما حداقل یک جلسه اختصاصا باید در مورد صحبت بکنیم. ولی اینو در نظر میگیریم که حالا با توجه به اینکه تکنولوژی اینجا میاد و قدرت انسان رو تو ابعاد مختلف بیشتر میکنه، لذا الان توی شکل‌گیری فضای سایبر حال حاضر ما که تکنولوژی توش خیلی برجسته هست، طبیعتا نقشش خیلی نقش پررنگ و مهمیه. در واقع ما با تکنولوژی اطلاعات، همین چیزی که بهش میگیم information تکنولوژی یا همون IT، داریم خلاف جهت طبیعت و خلاف اون حرکت طبیعی که در طبیعت رقم میخوره سازوکارهایی برای نمایش اطلاعات و کار روی اطلاعات رو پیشنهاد میدیم. مثلا همین که ببینیم یه چیزی میسازیم به اسم حافظه، یه مثلا حافظه SD ایجاد میکنیم که بتونیم حالا توی این چیزهایی رو ذخیره کنیم. شما از ذخیره ساز طبیعی هم میتونید استفاده کنید، مثلا روی سنگ یه چیزی رو بنویسید، نشان گذاری کنید، روی کاغذ مثلا بنویسید، با فرض اینکه حالا همه اینها طبیعیه، مثلا اینا طبیعی تلقی بشن. مثلا الان یه ابزار و امکانی رو شما ایجاد میکنید که حجم مثلا خیلی زیادی اطلاعات رو با سادگی هرچه تمامتر بشه توی اون نوشت و نگهداری کرد. تکنولوژی داره این رو به شما میده. یا مثلا تو بحث کنترل، همین تغذیه اطلاعات. در گذشته انسان‌ها میتونستن همدیگر رو کنترل کنن، انسان‌ها ابزارها، وسیله‌ها، ماشین‌ها اینا رو کنترل می‌کردن و هنوزم می‌کنن. حالا الان شما برای خود کنترل متکی میشید به ماشین‌ها. ماشین رو برای این کار استفاده می‌کنید. ماشین‌هایی که در واقع با سازوکارهای تکنولوژیک به دست میان. یا برید سراغ بحث ارتباطات. همینطور الان ارتباطات به واسطه تکنولوژی خیلی قدرتمند شده و این رو حالا مثلا ما میتونیم در عرض چند ثانیه یا حجم زیادی اطلاعات رو از یک نقطه دنیا به مثلا 10,000 کیلومتر اون طرف‌تر منتقل بکنیم. به همین نسبت باز توی تکنولوژی محاسبات یا کامپیوتیشن تکنولوژی همین قصه رو خواهیم داشت. محاسبات الان به لطف وجود پردازنده‌های ماشینی میتونه با سرعت خیلی بالاتر و حجم بالاتر در زمان کوتاه‌تر انجام بشه. پس با وجود این که ما برای مفهوم فضای سایبر محدود به تکنولوژی نیستیم، ولی نقش تکنولوژی امروز خیلی برجسته است، چون اساساً فضای سایبر ما یک فضای تکنولوژیک شده با توجه به امکانات و ابزاری که این مجموعه از تکنولوژی‌هایی که عرض کردیم برای ما فراهم می‌کنه. ولی محدود نیست. واسه همین که ما ادعا میکنیم فضای سایبر از ابتدای خلقت بشر وجود داشته، چون مبنای فضای سایبر اون انتقال هدفمند و جهتمند اطلاعاته. حالا یه زمانی در یه دوره خیلی طولانی این کار رو انسان با ابزارهای طبیعی انجام میداده، یا اگر از تکنولوژی استفاده میکرده تکنولوژی پیشرفته‌ای نبوده، خیلی تکنولوژی ساده‌ای بوده. ولی الان توی دوره‌ای هستیم که بخش اعظمی از فضای سایبر داره به کمک تکنولوژی‌های پیشرفته رقم می‌خوره. که این تکنولوژی‌های پیشرفته خب می‌دونید که تبعاتی دارن، ویژگی‌هایی دارن، چه به لحاظ بیزینس، چه به لحاظ حقوق، چه به لحاظ جامعه شناسی و مواردی از این دست. خب در واقع ما الان مصداق‌های تکنولوژی رو می‌تونیم برای هر کدوم از این موارد ببینیم. مثلا برای حوزه اطلاعات که محتوا رو مشخص می‌کنه، ما اینجا هر نوع محتوای فرض بفرمایید تکنولوژیکی رو می‌تونیم تصور بکنیم. مثلا این محتوا می‌تونه به صورت فرض کنید متن باشه، میتونه به صورت صدا باشه، میتونه به صورت تصویر باشه، میتونه ترکیبی از اینها باشه. مثلا همین ساختاری که بهش میگیم متن دیجیتال، صدای دیجیتال، تصویر دیجیتال، یا حتی میتونه آنالوگ باشه. باز ببینید خوبیه بحث سایبرنتیک اینه که اصلا شما رو محدود به یک تکنولوژی خاص و یک روش خاص نمیکنه. شما میتونید همه این کارها رو دیجیتال انجام بدید یا آنالوگ انجام بدید. حتی اگر تصمیم بگیرید که ماشینی باشه، برای ماشینی بودنش باز انتخاب دارید که دیجیتال عمل کنید یا مثلا آنالوگ عمل بکنید. و اما در مورد جنس محتوا میتونه متن باشه، صدا باشه، تصویر باشه، حالا باز متن دیجیتال، متن آنالوگ، صدای دیجیتال، صدای آنالوگ، تصویر دیجیتال، تصویر آنالوگ، که اینها حوزه اطلاعات رو در خودشون قرار میدم. مصداق مربوط به کنترل کلن تکنولوژی های حوزه فرماندهی و کنترله که انواع مختلفی از اینها رو میشه ذکر کرد. باز به این رفتی نداره که نرم افزار باشه یا سخت افزار باشه. مثلا ببینید تو حوزه نرم افزارها شما یه موضوعی دارید به اسم سیستم عامل. سیستم عامل یه رکن خیلی مهمه الان توی مؤلفه های زیر ساختی فضای سایبر. تقریبا هر دستگاه الکترونیکی دیجیتال برای اینکه بشه ازش استفاده مؤثر کرد اپراتینگ سیستم میخواد. شما یک در واقع سیستم عمل کننده احتیاج دارید که دستورات شما رو رو اون سخت افزار اجرا بکنه و از اون طرف از سخت افزار هم از طریق نرم افزار سیطره پیدا بکنه و مراقبت کنه که مثلا براش مشکلی به وجود نیاد. اینا سازوکارهای فرماندهی و کنترل هستن که حالا به صورت سیستم‌های تکنولوژیک مطرحن. یا مثلا در حوزه ارتباطات ما دانش مخابرات رو داریم که یه حوزه می‌دونید از مهندسی برق به شمار میاد. یا توی مباحث کامپیوتری مبحث بسیار پیچیده و میشه گفت پرحجم شبکه‌های کامپیوتری برامون مطرح هست. اینا رو در نظر داشته باشید. و البته برای حوزه محاسبات هم موضوعی که امروز بهش کامپیوتر گفته میشه که هم کارهای پردازشی رو انجام میده، هم به نوعی حافظه هست، یعنی نگهداری اطلاعات برای یک زمان مشخص. اینها هم مصادیق محاسبات به حساب میاد. البته اینو بعدا توضیح میدیم. حافظه خودش از جنس پردازش، حافظه چیز جداگونه ای نیست. هر وقت حافظه میخواد ساخته بشه یک نوع پردازش در واقع طراحی و پیاده سازی میشه که حالا در مورد اینم حتما بعدا توضیح داده خواهد شد. خب حالا بریم این ارکان رو یه دور با دقت روشون تمرکز کنیم و در مورد هر کدوم حداقل یک تعریف رایه بدیم. همونطور که اشاره شد رکن پایه information هست، یعنی اطلاعات. اطلاعات به طور خلاصه همون محتواست و توضیح دقیق ترش محتوایی که در فضا به گردش در میاد. محتوایی که در فضای سایبر به گردش در میاد یا حتی میتونید بگید محتوایی که در سیستم سایبرنتیکی در قالب یک حلقه به گردش در میاد، اینها همون اطلاعات هستن. اطلاعات از نظر سیستم های اجرایی و دستگاه های حاکمیتی در قالب یک کیک تصور میشه. کیک اطلاعات 4 لایه داره که از پایین به بالا ما لایه ها رو میچینیم. هر چقدر از پایین به بالا میریم حجم داده ها و اطلاعات کمتر میشه و در این حال اهمیتش و تاثیرگذاریش بیشتر میشه. مثلا داده ای که اصلا هیچ پردازشی روش انجام نشده، داده خام هست، اطلاعات خام هست اصطلاحا. به اطلاعات خام میگن دیتا، داده ها، مخففش دیتوم هست و جمعش میشه دیتا. خب حالا اگر داده ها پردازش بشن، شما با information یعنی اطلاعات سر و کار خواهید داشت. اگر اطلاعاتی باشه که این اطلاعات در اثر بررسی های پایین به بالا به دست میاد، مثل مثلا پژوهش هایی که پژوهشگران انجام میدن، مثلا یک مجموعه از مقالات رو جمع میکنن یا یک مجموعه از مشاهدات رو از محیط جمع میکنن، اونها رو تحلیل میکنن، به این نتیجه میرسن. این کار اصطلاحا بهش اینوستیگیشن یا در واقع آگاهی گفته میشه. و نهایتا تو بالاترین سطح اگر اطلاعات با روی کرده بالا به پایین مورد بحث قرار بگیره، بهش اینتلیجنس میگن. یعنی از حکم ها و گزاره های کلی شما به جزئیات بخواید برسید، اون میشه اینتلیجنس. خب جالبه که بدونید دستگاه های حاکمیتی در دنیا که کلن بهشون دستگاه اطلاعاتی میگن، این دستگاه اطلاعاتی از انواع مختلف هم. مثلا بعضی از دستگاه اطلاعاتی، دقیقا که منظورم فقط چیزی مثل وزارت اطلاعات نیست، هر دستگاهی هست که با اطلاعات به طور مستقیم کار میکنه. مثلا فرض فرمایید که ما CIA رو داریم. CIA با اطلاعات کار میکنه، ولی جنسش چیه؟ جنس اطلاعاتی که CIA ازش استفاده میکنه کدومی که از این 4 تا هست؟ CIA C اولش که سنترال هست، یه I داره، آخرش هم که A هست میشه ایجنسی. آفرین، سنترال اینتلیجنس ایجنسی هست. یعنی داره از بالاترین سطح اطلاعات توی کیک اطلاعات استفاده میکنه که اطلاعات قیاسیه، اطلاعاتی که از بالا به پایین مورد بحث قرار میگیره. یعنی یه حکم کلی پذیرفته میشه، حالا اون حکم کلی از بالا مورد بحث قرار میگیره به سمت مساطق پایینیش که ببینن اون اطلاعات مثلا کجاها داره ظهور و بروز پیدا میکنه. خب مدل بعدی که اینوستیگیشن هست، اینوستیگیشن اشاره کردیم یه حرکت جزء به کل رو دنبال میکنه، اطلاعات از پایین به بالا مورد بحث قرار میگیره. خب اینوستیگیشن مثل چی میمونه؟ کدوم دستگاه یا نهاد رو میشناسید که با در واقع اینوستیگیشن سر و کار داشته باشه؟ FBI رو شنیدید دیگه. FBI در آمریکا مثل اداره آگاهی ما هست تو ایران. خب کار اینا مثلا یه جرمی که اتفاق میفته، میان چی کار میکنن؟ از محیط جرم عکس میگیرن، اثر انگشت برمیدارن، نقشه وقایع رو ثبت میکنن. یعنی با بررسی های اطلاعات جزئی به کل که مثلا میخوان تصمیم گیری کنن، نتیجه گیری کنن که اینجا مثلا چه خطری متوجه کشوره. اینجا سازوکار اینوستیگیشن هست که اداراتی که کارشون آگاهیه معمولا از این ظرفیت استفاده میکنن، اینوستیگیشن. اطلاعات هم که دیگه واضحه، مثلا کاری که کتابخونه ها انجام میدن، کاری که روزنامه ها مثلا انجام میدن، مطالب رو ذخیره میکنن، آرشیف میکنن، اینها فعالیت های مربوط به حوزه اطلاعات، یعنی اینفورمیشن، به ما حوزه اینفورمیشن هست. البته به همه این چهار تا اینفورمیشن میگن ها، تو مفهوم تئوریش و اونجایی که قراره مفهوم عام اطلاعات رو مشخص کنیم، همه این چهار لایه کلا با یه مفهوم ساده آرتست، ببخشید، مفهوم کلی اینفورمیشن مشخص میشه. و نهایتا مفهوم داده یا دیتا، مثلا فرض کنید مرکز آمار کارش با دیتاه، به ندرت حالا ممکنه یه جایی به اطلاعات هم برسه، ولی اصل کارش نیست گردآوری اطلاعات سطح پایین انجام بده که به اون دیتا میگه. البته ما یه چیزی هم داریم به اسم هرم اطلاعات که اجازه بدید اینو توی خود مبحث اطلاعات که جلسات بعد بهش میرسیم من توضیح بدم، خیلی نزدیک به این موضوع ولی جنسش فرق میکنه. این در مورد استفاده از اطلاعات در سازمان‌ها و نهادها داره صحبت میکنه و در واقع یه چارچوبی رو به دست میده که حالا اگر اونا طبق این کار بکنن برای ما مطلوبه. این در واقع اینجوریه. اما هرم اطلاعات، اون مثلثی که ترسیم میشه که میگن دیتا، بعد اینفورمیشن، بعد نالج هست، بعد ویزدام هست، هرچند به این بی ارتباط نیست، ولی نکتهش اینه که اونجا ما داریم در مورد اطلاعات تئوری صحبت میکنیم، یعنی میخواییم در نظر بگیم که اطلاعات وقتی از سمت دیتا شروع میشه، پردازش میشه، میشه اطلاعات، دوباره اطلاعات پردازش میشه، میشه نالج، نالج پردازش میشه، نهایتاً ازش ویزدام به دست میاد. اگر اون مسیر درست علمیش اینجا طی بشه، میخواییم بگیم منظر عقلانی و به اصطلاح موضوعات مربوط به فلسفی هم اون روند درستی را داره طی میکنه. حالا اونم باید تو جای خودش بهش اشاره بشود. خب این پس رکن اول، مهمترین رکن، رکن پایه است به اسم information و به تعبیری میشه همون اطلاعات. فکر میکنم برای دیگه ما جلسه بعدی باید وارد مبحث اطلاعات بشیم. حداقل عرض کردم دو جلسه ما در مورد فلسفه اطلاعات، تئوری اطلاعات، نقش و کاربرد اطلاعات در این حوزه صحبت جدی میکنیم. خب سوال پرسیدن که آیا ما اینجا پردازش رو نداریم مثل هرم اطلاعات؟ اگر منظورتون این هست که دیتا پردازش میشه، میشه اطلاعات، بعد اطلاعات پردازش میشه، میشه نالج، بعد نالج پردازش میشه، میشه میشه ویزدام، آها، اگر منظورتون همینه، نه، اینو خوب تأکید بکنیم، اینا از هم جدا هست. ممکنه کسی سعی کنه اون رو اونجوری تعبیر کنه، ولی واقعا اینجوری نیست که اینتلیجنس نتیجه پردازش اینوستیگیشن باشه یا اینوستیگیشن نتیجه پردازش اینفورمیشن باشه یا به تعبیری اینفورمیشن نتیجه پردازش دیتا باشه. نه، لزوما اینجوری نیست. اینا سطوح مختلفی از جنس اطلاعاتن. یعنی شما میتونید حجم زیادی اینتلیجنس در دستگاه‌های اینتلیجنس، مثلا CIA، مثل وزارت اطلاعات خودمون، مثل سازمان اطلاعات سپاه، مثلا سیستم اطلاعاتی که توی مثلا فرض کنید نیروی انتظامی وجود داره، یا حراست‌هایی که توی دستگاه‌های اجرایی حضور داره، اینا همه‌شون جزئی از بخش اینتلیجنسن. اینها ضرورتی نداره که اطلاعاتشون رو از پردازش فرض بفرمایید اینوستیگیشن ها به دست آورده باشن. نه، اصلا ممکنه این اینتلیجنس یه تعدادی آیین‌نامه است، یه سری دستورالعمل از یه جایی اومده، اصلا فرض کنید وحیه، خب مثلا آیه قرآنه اومده داره ازش استفاده میشه، کسی از طریق تجربه بهش نرسیده. اینها جنس اینتلیجنس دارن. این چرا مهمه؟ چون هر دستگاه سازمانی باید بفهمه با چه نوع اطلاعاتی باید کار کنه. وقتی مثلا یه دستگاه اطلاعاتی به جای استفاده از اینتلیجنس بیاد از اینفورمیشن استفاده کنه، اینجا یعنی فاجعه. یا مثلا دستگاهی که کارش اینوستیگیشن است، مثل اداره آگاهی، که میخواد مثلا برای یه جرمی که اتفاق افتاده سند و مدرک پیدا بکنه، این اینتلیجنس رو مبنا بذاره، بگه من مثلا بر اساس فلان تئوری میدونم که کار فلانیه حتما، اینجا دقیقا ساختار به هم میخوره. اینه که این مهمه. این مدل رو در واقع بهش کیک اطلاعات I3D میگن، یعنی سه تا آی داریم، آی اول اینتلیجنس، آی دوم اینوستیگیشن، آی سوم اینفورمیشن و دی هم که دیتا هست. و باید اینو حتما معلوم باشه هر دستگاهی داره با چی کار میکنه. مثلا کتابخونه کارش با اینفورمیشنه، سطح بالای دیتا. سازمان آمار کارش با دیتاه. سازمان آمار نمیتونه با اینتلیجنس عمل کنه، بگه مثلا بر اساس اینتلیجنس من میگم مثلا جمعیت کشور الان مثلا 85 میلیون 90 میلیونه. نه، اینها باید دقیقا تو جای خودشون استفاده بشن. این که میپرسید آیا این لایه‌ها با هم ارتباط ندارن، من رد نمی‌کنم، اما میشه یه جوری بین اینا ارتباط هم برقرار کرد، ولی این که صرفا بیاییم بگیم لایه بالایی نتیجه پردازش محتوای لایه پایینی هست، نه، این تو این قصه وجود نداره. به اینم اشاره کنم که اصلا ما یک از چالشامون الان تو کشور، مثلا همین که گفتیم اشتباه هم فضای سایبر رو میگیم فضای مجازی، بعد توهم به وجود میاد. ما الان مثلا به دستگاه‌های امنیتیمون که تو همه دنیا به اینها اینتلیجنس سرویس گفته میشه، توی عربی هم بهشون میگن دستگاه‌های استخباراتی، از کلمه استخبارات براش استفاده میکنن، از ریشه خبر. ما تو ایران به اینا میگیم اطلاعات. یعنی همینجوری کسی ندونه ترجمه کنه، مثلا باید وزارت اطلاعات رو ترجمه کنه به Ministry of Information، در صورتی که Ministry of Intelligence. بعد از اون بر شما مثلا میگید روزنامه اطلاعات، بعد مثلا وارد بیمارستان میشید اون قسمتی که گذاشتن برای پذیرش بالاش نوشته باز اطلاعات. یعنی اصلا ما گیج میشیم، بالاخره این اطلاعاته، اون اطلاعاته، روزنامه است، وزارت خونه است، نمیدونم پذیرش بیمارستانه یا چیه. این خلط مفهوم متاسفانه تو فارسی هستش، یه مقدار خود همین کار رو دشوار میکنه. حالا یه زمان یادم حتی رو سایت وزارت اطلاعات من خونده بودم میگفت که اطلاعات از خبر بالاتره، در صورتی که این دقیقا برعکسه. خبر که ازش استخبارات در میاد از نظر سلسله مراتب بالاتر از مفهوم اینفورمیشن تلقی میشه، منتها دقیقا به خاطر این اشتباه مفهومی که ما داریم و اشتباهی داریم رقم میزنیم، متاسفانه اینها رو به جای هم داریم به کار میبریم. حالا اگر این نکته هم که هست، عملا به همه اینا یه جوری اطلاعات هم به همش میگن، یعنی ممکنه یه کسی بگه اینتلیجنس هم یه نوع اطلاعات، اینوستیگیشن هم یه نوع اطلاعات، خود اطلاعات اطلاعات، دیتا هم یه نوع اطلاعات. باشه، اینو اگر بگی به عنوان مفهوم عام اطلاعات من میپذیرم، باش، خیلی هم مشکلی ندارم. ولی از نظر وظایف دستگاه‌ها به مشکل می‌خوریم دیگه، اگر قبول بکنیم که مثلا این چیزی که ما بهش میگیم اطلاعات، یعنی وزارت اطلاعات کارش همه این لایه هاست، پس شما انتظار دارید که کارهای کتابخونه ملی رو هم وزارت اطلاعات انجام بده، کارهای مرکز آمار رو هم وزارت اطلاعات انجام بده، کارهای اداره آگاهی اینها هم توسط وزارت اطلاعات انجام بشه. ولی میدونیم اصلا ساختار مدیریتی 100% اینو نمیپذیره، اصلا این از نظر وظایفشون، سطوح دسترسی هاشون و مواردی مثل مثلا اختیاراتی که دارن، محرومیت ها و ممنوعیت هایی که دارن، چون با هم خیلی متفاوته، پس نمیتونه همه اینها رو به یک دستگاه و یک سازمان خاص نسبت بده. اینا نیازمند سازمان هایی با ابعاد و ویژگی های متفاوت هستن. لذا حالا این نقد هم اینجا به این مفهوم به لحاظ عملی میتونه وارد باشه. پس مدل I3D رو در خاطر داشته باشید. هر جا صحبت I3D شد، منظور لایه‌های اطلاعات، بحث کیک اطلاعاته و اینها سازمان‌ها، سازوکارها و دستگاه‌های اطلاعاتی یک ساختار نهادی رو نشون میدن، مثل حاکمیت، مثلا یک شرکت، مثل یک سازمان. خب اما بریم سراغ رکن دوم. رکن دوم کنترل هست، که در واقع مقوله فرماندهی و کنترل، command and control، به عنوان قلب مفهوم سایبر و سایبرنتیک توسط این رکن رقم میخوره. همونطور که گفتیم کنترل تغذیه جهتمند اطلاعاته. حتی خب اینو میشه کاملتر هم گفت، بگیم تغذیه هدفمند و جهتمند اطلاعات. هدفمند یعنی معلومه برای چه کاری داره این اطلاعات تغذیه میشه، جهتمندم یعنی معلومه که از کجا به کجا داره این انتقال صورت میگیره. که طبیعیه که در کنترل جهت انتقال اطلاعات از کنترل کننده به کنترل شونده است. اون اطلاعاتی که از سمت کنترل شونده به کنترل کننده برمیگرده، اونو چون جهتش برعکسه بهش میگن فیدبک. از پشت برمیگرده، خب تغذیه از سمت پشت. اون اطلاعات مستقیم که فرمان هست، این فید فوروارده، انتقال در جهت مستقیم اتفاق میفته. ولی یک جهت انتقال اطلاعات بکوارد هم داریم، از کنترل شونده به کنترل کننده که به اون فیدبک گفته میشه. خب اینم انشالله ما وقتی به موضوع رکن کنترل رسیدیم مفصل در موردش صحبت میکنیم. و اینم خب قبلا تاکید کردیم که سیستم در واقع رکن کنترل از ساختار سیستم سایبرنتیکی تبعیت میکنه که دو جزء داره، یعنی جزء کنترل کننده داره و جزء کنترل شونده. جزء کنترل کننده به کنترل شونده اطلاعات میده که این اطلاعات قالبش فرمان هست، یعنی محتواش در واقع فرمان هست، اینجوری بگیم درست‌تر هست، قالب اطلاعاته ولی محتوا فرمان هست. کنترل شونده ما به ازای فرمانی که دریافت میکنه کنش انجام میده، یعنی خودش که از فکر کردن نداره که بخواد تصمیم بگیره که آیا من فرمان رو اجرا بکنم یا نکنم، نه، موظفه که فرمان رو در حد توانش انجام بده، کنش میکنه. در اثر کنش در کنترل شونده اطلاعات تولید میشه. این اطلاعات علاوه بر خروجی سیستم به عنوان اطلاعات فیدبک، یعنی اطلاعاتی در مسیر مقابل منتشر میشه، برمیگرده به کنترل کننده که در گام بعدی زمانی فرمان بعدی به عنوان تابعی از این اطلاعات فیدبک و اطلاعاتی که خود کنترل کننده از محیط مستقیما دریافت میکنه مشخص بشه. خب این ساختار البته با جزئیات بیشتر انشاءالله در جلسه‌ای که به موضوع رکن کنترل میپردازیم اونجا مفصلا صحبت خواهد شد. اما رکن سوم، رکن ارتباطات. خب اشاره کردیم که ارتباطات در واقع حالا ماشینی میتونه باشه و انسانی میتونه باشه بر اساس هستی شناسی. منطقه صحبت از ارتباطات که میشه به طور کلی، اگر همون جنبه تکنیکال و فنیش رو هم بیشتر بهش دقت بکنیم، ما به طور کلی دو نوع ارتباطات رو میتونیم ببینیم. یه نوع ارتباطات شامل انتقال اطلاعات داخل سیستم سایبرنتیکه که دانش مخابرات و دانش شبکه اساساً این بخش رو ساپورت میکنن، همون چیزی که به عنوان شبکه های کامپیوتری، شبکه های مخابراتی، سیستم های مخابراتی و موارد از این دست میشناسیم که بیشتر ما در رشته های مهندسی کامپیوتر در گرایش شبکه‌های کامپیوتری و در رشته مهندسی برق در گرایش مخابرات با این مفاهیم و حوزه‌های تخصصی سر و کار داریم. هرچند بحث ارتباطات انسانی هم تو جای خودش هست و اون رو هم منظور بکنید، اما در کنارش ما یک مجموعه‌ای از انتقال اطلاعات داریم که بین محیط و سیستم داره رقم می‌خوره. خب گفتیم ورودی به سیستم هست، خروجی سیستم هست. این نوع اطلاعات که داره از سیستم یه چیزی خارج میشه وارد محیط میشه یا از محیط چیزی وارد سیستم میشه، اینها توسط دانش مربوط به حسگرها و تراگذرها مورد مطالعه قرار میگیرن. حسگر از محیط پیرامونی به درون سیستم اطلاعات رو منتقل میکنه و تراگذر یا اصطلاحا بهش میگن ترانسدیوسر از درون سیستم به محیط پیرامونی اطلاعات رو منتقل میکنه. این تفاوت در واقع سنسور و ترانسدیوسر هست، جهتشون با هم فرق میکنه، وگرنه هر دوشون برای انتقال اطلاعات بین سیستم و محیط مورد استفاده قرار میگیرن. همین اینا تو مباحث ارتباطاته. حالا جالب بدونید که همین موضوع حسگرها و تراگذرها توی رشته مهندسی برق ما یه تخصصی داریم به اسم اینسترومنت که تو ایران بهش میگن ابزار دقیق. اصلا ابزار دقیق عمده بحثی که داره در مورد نحوه طراحی و پیاده سازی انواع سنسورها و انواع ترانسدیوسر هاست، یعنی همون سازوکارهایی که شما باهاش میخواید از محیط اطلاعات رو دریافت کنید و به محیط اطلاعات رو برگردونید. اون چیزی که از محیط اطلاعات دریافت میکنه مثل چی؟ مثلا یه دوربین. یه دوربین یک سیستمیه که داره اطلاعات تصویری رو دریافت میکنه از محیط و اون رو منتقل میکنه به مثلا یه کامپیوتر، که حالا کامپیوتر خودش سیستم سایبرنتیک هست. یا میکروفون، مثلا کیبورد. تمام این وسایلی که به عنوان وسایل ورودی میشناسیم در کنار شما همه انواع سنسورهایی که الان تو آی او تی داره استفاده میشه رو تصور کنید که اونها هم تو همین جایگاه قرار بگیرن. یا تمام موضوعاتی که توی سنسوری نتورکس در موردشون صحبت میشه، اینها مباحث حسگرها و سنسورها هستن. ترانسدیوسر که الان به عنوان جهت معکوس این قضیه هست، مثلا جایی که شما یک اطلاعاتی رو الان از کامپیوتر مثلا میخواید منتقل کنید به بیرون، مثلا دارید از مونیتور استفاده میکنید، مونیتور میشه ترانسدیوسر دید که داره اطلاعاتی که در درون سیستم سایبرنتیک هست رو به سمت بیرون، حالا در محیط واقعی در قالب تصویر نشون بده. یا مثلا اسپیکر که صدا رو نشون میده و منتقل میکنه. خب پس اینا ببینید کل دانشی که ما در مورد حسگرها داشته باشیم و تراگذرها، سنسورز اند ترانسدیوسرز، همه اینها باز به حوزه ارتباطات مربوط میشه. ارتباط بین انسان و ماشین هم باز به حوزه ارتباطات مربوط میشه. جنبه به اصطلاح میشه گفت نسبت بین انسان و ماشینش هست. حتی ارتباطات انسانی، ارتباط بین انسان با انسان، این ها هم باز جزء حوزه ارتباطاته. میبینید اینجا ما داریم کاملا مرزها رو برمیداریم. این مرزی که الان خیلی فکر میکنن فقط باید در مورد ماشین ها صحبت کنیم فنی باشه، یه دفعه فکر میکنن نه، فقط باید در مورد جنبه های انسانی و اجتماعی صحبت کنیم، کاری با جنبه فنیش نداریم. هر کس اینجوری فکر کنه نمیتونه تحلیل سایبرنتیکی ارائه بده. اصلا تو دانش سایبرنتیک اگر بین انسان و ماشین شما تمایز قائل بشید، تحلیلتون تحلیل کاملی نیست، به خصوص اگر بخواید توی سطح مثلا حاکمیتی از اون دانش استفاده کنید. همیشه با باگ مواجه میشید، همیشه با چالش‌های عجیب و غریب مواجه میشید که یکی از مثلا چالش‌ها خودش رو تو حوزه امنیت نشون میده. مثلا شما میاد یه سیستم خیلی پیچیده رو میسازید، امنیتش رو میخواید تکنیکال برقرار کنید، ولی یه نفر از سازوکار انسانی استفاده میکنه به اون سیستم بدون استفاده از تکنولوژی نفوذ میکنه و سیستم رو جوری مشکل میکنه. این به خاطر اینکه ما مرز بین انسان و ماشین رو اینجا در واقع اونجوری که باید و شاید نفهمیدیم و عملا داریم نقش انسان رو در سیستم سایبرنتیک جدا میکنیم، همش داریم به ماشین ها نگاه میکنیم. این اشتباهی که خیلی رایجه و قطعا باید توی کاری که ما داریم انجام میدیم که در واقع تبیین مبانی نظری فضای سایبر هست، این اشکالات کاملا برطرف بشه. خب در حوزه ارتباطات اینو میدونید که ما در واقع یک مبدأ داریم، یک مقصد داریم. این انتقال اطلاعات بین مبدأ و مقصد، یعنی ما بین سورس و دستینیشن رقم میخوره. اون چیزی که بین سورس و دستینیشن جابجا میشه وقتی صحبت از بحث ارتباطات هست، به این نوع اطلاعات که بین مبدا و مقصد جابجا میشه به صورت حرفه‌ای و تخصصی بهش مسیج یا پیام میگن. بین مبدا و مقصد مسیج یعنی پیام جابجا میشه، همون اطلاعات ها، ولی همین که شما میگارید بحث ارتباطات میشید اون کلمه اطلاعات اینجا با مفهوم پیام ازش یاد میشه. یعنی حتی اونجا که شما دارید تو کنترل فرمان میدید، کامند میدید، بعد فیدبک میگیرید، از نظر ارتباط اونجا پیام داره منتقل میشه بین کنترل کننده و کنترل شونده. الان کنترل کننده میشه مبدا، کنترل شونده میشه مقصد، ما بینشون فرمان، اون فرمان میشه پیام، جهت معکوس که فیدبک برمیگرده. حالا مبدا میشه کنترل شونده، مقصد میشه کنترل کننده، بین اینها فیدبک جاری هست. یعنی دقیقا توی ساده‌ترین شکل سیستم سایبرنتیکی نگاه میکنیم، دو جا ما نقش سیستم ارتباطات رو به خوبی داریم میبینیم. یکی اینجاست بین کنترل کننده و کنترل شونده، یکی هم در جهت معکوسش که در واقع از مرز سیستم خارج میشه، برمیگرده دوباره توی خود سیستم تحت عنوان فیدبک. پس مشخصه اگر ما ارتباطات نداشته باشیم اساسا نمیتونیم سیستم سایبرنتیکی رو بسازیم، چون اصل سیستم سایبرنتیکی در اینه که کنترل کننده از کنترل شونده جدا کنید. وقتی این کار رو میکنید، حالا بینشون میخواد پیام و اطلاعات رد و بدل بشه، پس حتما نیازمند ارتباطات هستید. این دقیقا ساختار منطقی اهمیت و ضرورت ارتباطات. خب اما برسیم به آخرین رکن، رکن چهارم که محاسبات هست. محاسبات باز اینجا انسانی داره، ماشینی داره. حالا چه انسانی باشه چه ماشینی، در واقع مفهوم پردازش یعنی پروسسینگ و مفهوم حافظه استوریج و مموری هر دو رو داریم. اینها در واقع مربوط به محاسبات هستن. یه جوره انگار محاسبات مغز سیستم و مغز سیستم سایبرنتیک تلقی میشه. منظور از پردازش در واقع فراوری و تبدیل اطلاعاته. حالا میگیم پردازش اطلاعات، انگار اطلاعات داره از یه شکلی به شکل دیگه تبدیل میشه، یا مثلا چند نوع اطلاعات با هم داره ترکیب میشه، ادغام میشن و یک نوع اطلاعات جدید ازش داره به دست میاد. اینجوری میتونید تصور کنید، انگار چند تا ماده غذایی هست، این مواد غذایی رو شما میریزید رو هم ترکیب میکنید، مثلا آش باش درست میکنید. این کاری که داره ورودی مواد اولیه آش رو میگیره، خروجی آش رو تحویل میده، این وسط اتفاقی که میفته ما بداریم بهش میگیم پروسسینگ، پردازش. و این دقیقه همون کاریه که کامپیوتر داره انجام میده. یعنی کامپیوتیشن همون پردازش اطلاعات هست. حافظه هم موضوع مربوط به ذخیره و بازیابی اطلاعاته. این که ما بتونیم اطلاعات رو در یک جایی نگهداری کنیم و هر وقت بهش نیاز داشتیم بهش دسترسی پیدا بکنیم. به تعبیری این که یک اطلاعات بدون تغییر شکل از یک زمانی به زمان دیگه منتقل بشه، این کارکرد حافظ است. یه جوری میشه گفت حافظه ارتباطات زمانی برقرار میکنه. از یک لحظه به لحظه دیگر شما با حافظه میتونید انتقال اطلاعات داشته باشید، انتقال زمانی. منتها انتقال مکانی به چی مربوط میشه؟ به همون حوزه ارتباطات. حالا بعضیا دوست دارن حافظه رو بذارن تو ارتباطات، هرچند توی تئوری یه ذره کارو دشوارتر میکنه، ولی میتونیم این کار رو هم بکنیم. مثلا بگیم که حافظه هم جزئی از ارتباطاته، منتها یه مجموعه از ارتباطات داریم مکانین، یه مجموعه از ارتباطات داریم که زمانی هستن، و اینا رو اینجوری از هم تفکیک کنیم. ولی اون چیزی که از نظر مفهومی درست‌تر به نظر میرسه و توجیه علمی بهتری هم داره اینه که ما حافظه رو جزی از خود ساختار محاسبات ببینیم، که این هم ورودی میگیره، خروجی تحویل میده، منتها این همون چیزی که تو ورودی بهش میدید رو توی خروجی همون رو تحویل میده، و تا زمانی که اطلاعات و ورودی جدیدی بهش ندید همون قبلیه رو حفظ میکنه. این میشه مفهوم حافظه که از نظر ساختاری ساختار پردازش اطلاعاته. اینو انشاءالله تو جلسه محاسبات رو میگیم خواهیم گفت. حالا حوزه هایی که به این تخصص و این رکن مربوط میشه چیه؟ مثلا برای پردازش ما مفهوم پردازنده رو داریم، پروسسور، میکرو پروسسور، سنترال پروسسینگ یونیت، همه اینا مفهوم پردازش رو داره. انواع روش‌های پردازش که می‌شناسید، مثلا پارالل پروسسینگ، پردازش موازی، گرید پروسسینگ، پردازش مشبک و شبکه‌ای. یا مثلا داریم کلاود کامپیوتینگ، کلاود کامپیوتیشن، این اصطلاح، اینا همش به حوزه پردازش مربوطه. در این حال موضوع حافظه رو در نظر بگیرید، حافظه هر اون چیزی که به رسانه‌های ذخیره‌سازی مربوط میشه، انواع حافظه ها، هارد میتونه باشه، سی دی باشه، دی وی دی باشه، بلوری باشه، از اون ور کارت حافظه اس دی باشه، حافظه های مغناطیسی باشه، هر چیز. مفهوم انبار داده و دیتا پول، اینا مربوط به حافظه است. سیستم مدیریت پایگاه داده به حافظه مربوط میشه. سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات، مثل کاری که در موتورهای جستجو انجام میشه، همه اینها مربوط به حوزه حافظه هستن که جزی از محاسبات خواهد بود. خب نقش محاسبات هم در سیستم سایبرنتیکی کاملا واضحه. هر جایی شما میبینید اطلاعات وارد میشه و خروجی اطلاعات هست، اونجا نقش محاسبات وجود داره. اطلاعات وارد کنترل کننده میشه، از کنترل کننده خارج میشه، اینجا داره محاسبات صورت میگیره. این طرف هم اطلاعات وارد کنترل شونده میشه، اطلاعات ازش خارج میشه، پس کنترل شونده هم میتونه در قالب سیستم محاسباتی تلقی بشه. حالا فارغ از اینکه شما این محاسبات رو اساساً چجوری دارید انجام میدید، محاسبات با کامپیوتر دیجیتال داره انجام میشه، کامپیوتر آنالوگ داره انجام میشه، محاسبات ممکنه اصلا با کامپیوتر مکانیکی انجام بشه، خب همه اینا رو میتونید وارد بکنید. فقط مسئله اینه که ورودی و خروجی رو باید بشه به عنوان اطلاعات تعبیر کرد. این وسط هر اتفاقی بیفته اون رو به عنوان محاسبه میشه تلقی کرد، که عملاً هم همینطوره. و ساختار زیر سیستم محاسبات که کارش پردازش اطلاعات هست و همین سادگیه، یه پردازش پروسسینگ شما دارید این وسط، ورودی اینفورمیشن، خروجی هم اینفورمیشن. این هم بعداً مفصل باید در موردش صحبت بشه. اما نکته مهم، بین ارکان سایبرنتیک، منظورم ارکان دانش سایبرنتیک، با اجزای سیستم سایبرنتیکی چه ارتباطی وجود داره؟ ارکان سیستم سایبرنتیکی یعنی همین اطلاعات، کنترل، ارتباطات، محاسبات. اجزای سیستم سایبرنتیکی که همین در واقع جزء کنترل کننده و جزء کنترل شونده هست، در واقع دو تا پارت هست، چهار تا پیلار داریم، چهار تا ستون یا رکن داریم، دو تا جزء داریم، دو تا بخش داریم، دو تا پارت داریم. خب نکته اینه که اگه خاطرتون باشه گفتیم بخش کنترل کننده اطلاعات مورد نیاز بخش کنترل شونده رو تأمین میکنه و کنترل شونده خودش به صورت مستقیم از محیط اطلاعات دریافت نمیکنه. توضیح دادیم اگر مستقیم خودش اطلاعات دریافت کنه از محیط و کنترل کننده رو دور بزنه چه اتفاقی میفته. یه نفر دوستانم یادآوری کنه این رو، اگر کنترل شونده خودش مستقیم اطلاعات دریافت کنه و کنترل کننده رو دور بزنه چه اتفاقی میفته بچه‌ها؟ در واقع پاسخ فکر می‌کنم تو خود سوال نهفته است دیگه. شما اگر کنترل کننده رو دور بزنید، یعنی اون کنترل کننده عمل کنترل رو به طور کامل نمیتونه انجام بده. پس من اگر اطلاعاتی رو خارج از ساختار سیستم کنترل کننده دریافت بکنم به عنوان کنترل شونده، اینجا ساختار سیستم سایبرنتیکی اصلا به هم میخوره و دیگه اون بخش کنترل شونده تحت حاکمیت و سلطه بخش کنترل کننده قرار نمیگیره. پس شما چاره ای نداری غیر از این که اگر اطلاعاتی هم میخواید باید از کنترل کننده بگیرید. خب کدوم رکن کدوم رکن سیستم هست که برای انتقال اطلاعات بین کنترل کننده و کنترل شونده اقدام میکنه؟ اینم کاملا واضحه. طبق تعریف انتقال اطلاعات با محاسبات انجام میشه. حالا از اون طرف کنترل کننده چون قرار اطلاعات رو دریافت کنه و اطلاعات تحویل بده و اینجا در واقع جریان اصلی داخلش هم گفتیم همین جریان اطلاعات هست. اینجا پردازش اطلاعات ضروریه، یعنی کنترل شونده ممکنه اصلا سازوکار محاسباتی نداشته باشه، هر چیزی میگیره رو مستقیم فقط توی خروجی ظاهر میکنه، یعنی بین اطلاعات ورودی و اطلاعات خروجی توی قسمت کنترل شونده یه مسیر مستقیم ما داشته باشیم. ولی کنترل کننده اینجوری نیست، کنترل کننده حتما روی اطلاعات باید پردازش انجام بده، لذا وجود بخش محاسبات توی کنترل کننده ضروریه، رکن محاسبات رو احتیاج داره. محاسبات برای انجام در واقع نیازمند انرژی هست، انرژی مستقیما به واحد محاسبات داده میشه که بتونه اطلاعات ورودی رو ترکیب کنه، اطلاعات خروجی رو ازش بسازه. پس انتقال اطلاعات با ارتباطات، پردازش اطلاعات هم با محاسبات، محاسبات در واقع چون نیازمند انرژی هست، اون انرژی که کنترل شونده میداد به کنترل کننده این رو مستقیما میده به واحد محاسبات، محاسبات ازش استفاده میکنه. خب البته به اینم اشاره کنم، ارتباطات هم تو قسمت فرستنده و گیرنده نیازمند انرژی هست، ولی خود دقت کنید که خود بخش فرستنده و گیرنده هم یه جورایی سیستم محاسباتی هست. یعنی این ادعایی که میگیم فقط بحث محاسبات انرژی مصرف میکنه خیلی ادعای گزاف و حالا دور از ذهنی نیست، چون حتی جایی هم که مثلا شما کانال ارتباطی هم که دارین، کانال ارتباطی هم اون یک سیستم محاسباتی قابل تصوره که بهش ورودی میدید، خروجی به شما تحویل میده، ورودی اطلاع در لحظه تیه، خروجی اطلاع در لحظه تیه به اضافه مثلا دلتا تی هست. خب پس اینجا مشخص شد که نسبت بین ارکان سایبرنتیک با اجزای سایبرنتیک اینها هم تعیین شدن. دریافت انرژی برای محاسبات، تغذیه اطلاعات هم توسط ارتباطات رقم میخوره. این دوگانه اطلاعات و انرژی هم نسبتشون در سیستم سایبرنتیکی روشن شد. خب اما نهایتا برسیم به موضوع نسبت بین سخت افزار و نرم افزار که این هم خیلی مهمه. یکی از اشتباهاتی که بعضا رخ میده و باعث میشه تحلیل های غلط و نادرستی بعضا در سیستم های سایبرنتیکی و به یه تعبیری میشه گفت متأثر از اون در تحلیل فضای سایبر هم ما به مشکل که هم میخوریم، تمایز و تفکیک سخت افزار از نرم افزار هست. باز از نظر فضای سایبر مهم نیست که شما یک کاری رو دارید با سخت افزار انجام میدید یا با نرم افزار. همونطوری گفتیم بین اینکه اون مقوله انسانی باشه یا ماشینی تمایزی وجود نداره، اینکه سخت افزاری باشه یا نرم افزاری هم این هم چیزی نداره. حالا سخت افزار بیشتر اون جنبه های ملموس سیستم رو بهش میگن و جنبه های ناملموس و ناملموس رو بهش نرم افزار میگن. البته تعریف دقیق تر و درست ترش این هست که سخت افزار رو بگیم بخش انعطاف ناپذیر و نرم افزار رو بگیریم بخش انعطاف پذیر. یعنی نرم و سخت بودنش به بحث انعطاف برمیگرده، نه حتی بحث ملموس بودن یا ناملموس بودن. نرم افزار منعطف تر هست، حداقل اینطوری میشه گفت. سخت افزار کمتر منعطف هست. یعنی شما اگر بخواید در نرم افزار تغییری ایجاد بکنید، به خاطر جنس نرمی که داره خیلی با هزینه کمتر میشه تغییرات درش به وجود آورد. ولی سخت افزار وقتی ایجاد میشه، ساخته میشه، نسبت به تغییرات انعطافش خیلی پایینه. مگر نهایتا مثلا شما یک نوع فرض کنید FPGA دارید که حالا میاد اتصالات داخل FPGA رو مثلا یه دستکاری میکنید با اون پروگرامی که بهش میدید که عملکردش عوض بشه، وگرنه ساختار کلی اون FPGA دیگه قابل تغییر نیست. پس کلا هر اون چیزی سخت افزاره انعطاف کمتر داره، هر چیزی نرم افزار هست انعطاف بیشتر داره. البته عموما به خاطر بحث انعطاف ویژگی ملموس بودن و ناملموس بودن هم اینجا وجود داره، یعنی سخت افزار بیشتر جنبه اکچوال داره و اجزایی هست که با حواس ما به خصوص با حس لامسه قابل لمس هست، اکچوال هست اصطلاحا. نرم افزار چیزی هست که ناملموسه، ویرچوال هست اصطلاحا. حالا کلن ما میتونیم هر کدوم از این ارکان رو هم به صورت سخت افزاری تعبیر بکنیم هم به صورت نرم افزاری. یعنی اگر من بگم اطلاعات، میتونم یه وقت جنبه سخت افزاری اطلاعات رو ببینم، یه بار جنبه نرم افزاریش رو ببینم. اگر در مورد کنترل دارم صحبت میکنم، کنترل میتونه سخت افزاری باشه یا نرم افزاری. اگر در مورد ارتباطات صحبت میکنم، میتونه ارتباطات سخت افزاری باشه یا نرم افزاری. محاسبات هم به همین نسبت میتونه سخت افزاری یا نرم افزاری باشه. خب اصلا چه امتیازی داره تفکیک سخت افزار از نرم افزار؟ خب دوستان چون کامپیوتری هستن خوب اینو میدونن. مثلا یکی از دلایلی که در مورد سخت افزار مورد بحث قرار میگیره و نسبتش به نرم افزار اینه که آقا هزینه های پیاده سازی سخت افزار بیشتر از نرم افزاره. مثلا شما اگر یه جایی مثلا هزینه براتون مطرح هست، بیشتر ترجیح میدید پیاده سازیتون رو ببرید سمت نرم افزار. اما در عین حال سرعت اجرا توی سخت افزار بیشتر از نرم افزاره. پس اگه جایی شما سرعت براتون مهمه، پیاده سازی سخت افزاری رو انتخاب میکنید. حالا بدبستان و تعامل بین سخت افزار و نرم افزار اینجوری شکل میگیره که اون مهندس کامپیوتر بر اساس اینکه چقدر سرعت براش مهمه، چقدر براش انعطاف اهمیت داره و چقدر مثلا میخواد هزینه مثلا کمتر یا بیشتر بشه، با جمع‌بندی این مفاهیم یک بهینه‌سازی انجام میده و بعضی از اجزای سیستم رو به صورت سخت افزاری پیاده سازی میکنه و بعضی از اجزای سیستم رو به صورت نرم افزاری پیاده سازی میکنه. ولی این که ما فکر کنیم یه چیزی اصالتاً سخت افزاری هست یا اصالتاً نرم افزاریه، این از نظر به خصوص حوزه مهندسی کامپیوتر این گونه نیست و اصالت در واقع فانکشنی هست که اینها انجام میدن. در پیاده سازی فقط ملاحظات کارآمدی و بهینه‌سازی ما رو به این سمت خواهد برد که بعضی از چیزها رو سخت افزاری بگیریم و بعضی ها رو نرم افزاری. خب حالا شما برید در علوم اطلاعات میتونید یه لیستی شبیه این چیزی که من اینجا ایجاد کردم به وجود بیارید، ببینید کلن اسم هر تخصص، اسم هر درس، اسم هر محصول یا حوزه تخصصی که مطرح میشه این مربوط به کدوم یکی از این چهار تا ستون خواهد شد. علوم اطلاعات هم که میگم یعنی عام دیگه، یعنی همون جنبه های علوم انسانی اطلاعات که تو رشته کتابداری امروز اسمش عوض شده بهش میگن علوم اطلاعات و دانش شناسی، چه در اون رشته چه در رشته مهندسی برق و کامپیوتر و رشته های مربوط به اونها، کل اینا رو بهشون میگیم information science، علوم اطلاعات. در حوزه علوم اطلاعات و تکنولوژی اطلاعات شما هر چیزی روش دست بذارید میتونید به نوعی توی یکی از این چهار تا ستون اون رو دستبندی کنید و جاش رو پیدا بکنید و از اون طرف این که آیا سخت افزار هست یا نرم افزار هست اینها رو میتونید تبیین بکنید. حالا کلا توی این چهار تا رکن از سمت اطلاعات به سمت محاسبات که شما حرکت میکنید میشه گفت جنبه سخت افزار اهمیتش پررنگ‌تر میشه. نرم افزار هم همچنان تو همشون مهمه ولی خب اهمیتش کمتر میشه، ضمن اینکه حالا خود اطلاعات اهمیت سخت افزاری کمتری داره، محاسبات بیشترین اهمیت سخت افزاری رو خواهد داشت. مثلا در مورد اطلاعات میگیم گردآوری اطلاعات، تولید اطلاعات، گزینش اطلاعات، اشاعه اطلاعات، اندازه‌گیری اطلاعات، ارزشیابی اطلاعات، رده‌بندی اطلاعات، طبقه‌بندی اطلاعات و و و تعداد زیادی کار تخصصی که رو اطلاعات انجام میشه. اینا همه‌شون مربوط به همین حوزه محتوا است. مربوط رکن اول. اون چیزی که مربوط رکن دومه، هر حوزه‌ای که کار کنترل انجام بده، مثلا در کامپیوترها و موبایل‌ها و دیوایسی که ما امروز استفاده می‌کنیم، سیستم عامل کارش کنترله. مثلا تو کتابه درسی سیستم عامل مثل کتاب سیلبرت چاست صراحتا نوشته کار سیستم عامل کنترل سیستم کامپیوتری، و حتی مقایسهش میکنه با دولت به عنوان در واقع گاورنمنت، حاکمیت. میگه کاری که سیستم عامل در نسبت یک سیستم کامپیوتری انجام میده مثل کاری که دولت در نسبت با یک در واقع جامعه انجام میده. آنتی ویروس هم همین کار رو انجام میدن. کار آنتی ویروس هم کنترله. برنامه‌های سیستمی، میان افزارها، مثلا درایورهایی که نوشته میشه برای سخت افزارها، اینا همشون برای سطح کنترل هستن. به بحث ارتباطات که میرسیم، تجهیزات شبکه، رسانه‌های انتقال، انواع کابل‌ها، تکنیک‌های انتقال با سیم، بدون سیم، ماهواره‌ای، رادیویی، کابلی، همه اینها رو در نظر داشته باشید. حسگرها و تراگذرها، انواع پروتکل ها مثل پروتکل های شبکه، مثل TCP/IP مثلا، موضوع رمزنگاری، موضوع فشرده سازی، تعامل انسان با کامپیوتر، اینا همشون مربوط به موضوع ارتباطات هستن، تخصص های مربوط به حوزه ارتباطات. و برید توی مثلا حوزه محاسبات، پردازش اطلاعات، سرور، انبارهای داده، حافظه، پردازنده، سیستم های ذخیره بازیابی اطلاعات، information storage and retrieval، موتورهای جستجو، پایگاه داده ها و هر چیز دیگه ای که کارش در واقع مربوط حوزه حافظه باشه یا پردازش اطلاعات باشه، بخواد شکلی از داده رو بگیره اون رو به شکل دیگه تبدیل کنه. مثلا کاری که ما تو حوزه داده کاوی انجام میدیم، data mining، اینها مربوط به محاسبات هستن. البته ما بعدا اینو صحبت میکنیم، مثلا خود کنترل گفتیم از ارتباطات استفاده میکنه، از محاسبات استفاده میکنه، محاسبات هم میتونه از ارتباطات استفاده کنه، از کنترل استفاده کنه، ارتباطات هم میتونه از کنترل استفاده کنه، از محاسبات استفاده کنه. ما اینا رو هم حالا تو بحثای تکمیلیمون بعدا بهش اشاره میکنیم، با جزئیات در مورد صحبت میکنیم. خب نهایتا این که ما مقوله کاربرد رو به عنوان اپلیکیشن باید بیایم سوار کنیم روی این ارکان چهارگانه با مرکزیت اطلاعات، تو از طریق کاربرد استفاده عملیاتی و واقعی از یک سیستم سایبرنتیکی داشته باشیم. تقریبا هر اپلیکیشنی رو شما امروز ببینید، چه به عنوان برنامه کامپیوتری پی سی ساخته شده باشه، چه برنامه موبایلی باشه، چه به صورت یه دستگاه سخت افزاری ساخته شده باشه، مثلا فرض کنید یک وایس رکوردر، اینا همشون اپلیکیشن های سایبرنتیکی هستن که داخلش رو که نگاه میکنیم میبینیم تمام این سازوکارهای چهارگانه توش هست: اطلاعات، کنترل، ارتباطات و محاسبات. کاربردها از در واقع کنترل استفاده میکنن، کاربردها سرویسی هستن که در واقع از کنترل استفاده میکنن برای انجامشون. خود کنترل هم که عرض کردیم از ارتباطات و محاسبات استفاده میکنه، لذا ما در مورد کاربرد هم بعداً باید به صورت مفصل حداقل یک جلسه صحبت بکنیم. خب منابع و مراجع این قسمت در واقع عموم مطالب، مطالب تولیدی خود ما هست که حالا به این شکل بعید شما تو کتابی ببینید، ولی ایده های اصلی این مبحث همونطور که قبلا هم اشاره کردم از خود کتاب آقای وینر گرفته شده. اصلا این که یک ستون رو ما بگیریم کنترل، یک ستون رو بگیریم کامیونیکیشن، و طبعا بعدا یک ستون دیگه اضافه میشه به اینها به عنوان کامپیوتر، اینها در واقع از همین نگاه آقای وینر برداشت میشه. هرچند ما یه مفهومی کلا در دانش کامند اند کنترل، یعنی فرماندهی و کنترل، داریم به اسم C4I. در C4I 4 تا C داریم، یه دونه I، دو تا C اول کامند اند کنترل هست، بعد C بعدی کامیونیکیشن هست، آخرین C هم C کامپیوتر. I هم که اینفورمیشن رو نشون میده. تو مدل C4I که خیلی معروفه در دانش فرماندهی و کنترل، قاعدتا این ستون‌های چهارگانه ما جایگاهش معلوم هست و در موردشون صحبت شده. منتها حالا اینو ما صراحتا میاریم به عنوان ارکانی که باهاش یک سیستم سایبرنتیک سوار میشه و میاد بالا و طبعا فضای سایبر هم روی همین ارکان پیاده میشه و به عنوان در واقع مؤلفه‌های سازنده فضای سایبر و مؤلفه‌های زیر ساختی، حالا ما به این چهارتا information, control, communication و computation اشاره میکنیم. لذا مبنای اصلیمون نگاه آقای وینر هست که اشاره کردم کتاب آقای وینر با وجود اینکه اصل کتاب کتاب قدیمی هست، ماده 1948، ولی همین سال 2019 دو سال پیش دانشگاه MIT دوباره این کتاب رو ریپرینت میکنه، مجددا چاپ میکنه و کتاب The Human Use of Human Beings که این جنبه های انسانی و اجتماعی مربوط به دانش سایبرنتیک رو هم بیشتر روش تمرکز میکنه و تاکید میکنه. این کتاب سایبر اسپیس فرست استپس هم حالا شامل مقالاتی هست که بعضا این مفاهیم کنترل، محاسبات و ارتباطات توش دیده میشه و میشه در واقع به اون یک مرجعی که حالا نسبتا معتبرم هست، هرچند قدیمی، بهش اشاره کرد. خب اجمالا این مباحثی بود که ما میخواستیم توی جلسه امروز در موردشون صحبت بکنیم. خب اگر دوستان سوالی دارید بفرمایید، اگر هم نیست که میتونیم کلاس رو خاتمه بدیم. خب ما برای فردا چهارشنبه صبح کلاس نخواهیم داشت، یعنی در واقع این هفته همین دو جلسه یک شنبه و سه شنبه رو داریم و فردا چهارشنبه کلاس نداریم. این رو من تو کانال درس توی بالونت هم اعلام میکنم که دوستانی هم که کلاس نبودن مطلع بشن. خیلی خوب، اگر دوستان سوال یا نکته‌ای ندارید من از شما خداحافظی میکنم. انشالله که صحیح و سلامت باشید. خدا نگهدار شما.